اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمه تعالی دائمه اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض کردیم، حالا من بنا نبود خیلی طولانی از قواعد فقهیه مرحوم استاد بخونیم، لکن خب موضوع سومه، یه توضیحاتی راجع به مطلب ایشان و این مطلبی رو که ایشون فرمودن، وجود اعتباری و وجود حقیقی و اینها، من توضیح فکر میکنم توضیحات بنده دیگه کاملا روشن کرد مطلب رو. و ترتیب صحیحش این بود که اینطور بگن، این شیئی رو که انسان گرفته، این چیزی رو که انسان گرفته، این به وجود حقیقیش در وعاء اعتبار روی دسته، در وعاء اعتبار، نه به وجود هل اعتباری، به وجود هل، همون کتاب روی دست آدمه، لکن تو وعاء اعتبار. و این وعاء اعتبار عرض کردم این یک تصویری میکنه در خارج، میگه تو کتاب گرفتی مطالعه میکنی، اما این کتاب زیر دست تو واقع نمیشه، این رو دستته، این هست. ولذا وقتی آمد تو وعاء اعتبار، وعاء اعتبار اینجوریه، یه چیزی رو میبینه، یک کتاب رو میبینه، یه حالت روی دست بودن. البته عرض کردم ایشون تعبیر به فوق کردم، به احترام ایشون میگم، و الا روی توی روایت علا هست، فوق نیست، علا، این مستعلیه، این بر دست تو حکومت، این بر دست تو به اصطلاح فرق در فوقیت مجرد این که بالاست، این استعلا نه نظارت داره که اما بر اون مسلطه،
یعنی هر استعلای فوقیت نیست،
چرا فوقیت هست اما هر فوقیتی
است
تمام، هر استعلای فوقیت هست اما هر فوقیتی استعلا نیست. مهم اینو بگم، دقت کرد از این جهت این به اصطلاح این مسیطره، سیطره داره، نه اینکه فقط بالاست، این هنوز دست زیر دست تو واقع نمیشه. حرف بدی نیست، این حرف عرض کردم ما این تعبیرم اصلا، ببینید من الان در همین بحث اصول چه از ما تعابیر متعددی در باب قصد، حالا فرض که حدیث در باب قصد باشه داریم، اما این تعبیر خاصه، هیچ جای دیگه نداریم. مثلا متنم مشکلش اینه، یعنی متن علیت مثل لله علی الناس، مثلا انسان میگه لله علی نظر، اینا ما داریم، لله علی الناس یه تعبیر، اتم الحج و العمرة لله یه تعبیره، یه تعبیر دیگه حلوم للحج، حجو ایها الناس حجو، اینا یه تعبیره. این تعابیر خودش دارای تأثیر. اون وقت مرحوم آقای بزرگی توضیحی که دادن عرض کرد، وقت ایشان آمدن گفتن این وجود اعتباریش یک مصداق حقیقی داره، به حمل شایع مصداق، خب دارم ما توضیح، مصداق به اصطلاح بدنی داره، اینم توضیحاتش گذشت که اصولا نمیدونیم وجود اعتباری مصداق حمل شایع داره یعنی چی. به هر حال این مطلب توضیحش گذشت. بله عرض کردم از عبارت اهل سنت هم خوندیم، این للعلیت یعنی این کتاب، این تصویحی که تو از کسی گرفتی، این رو دست تو هست، این از بین نمی، این رو دستته تا وقتی که پرداخت بکنی، روشن شد. در مورد اعتباریات، در مورد انتزاعیات عرض کردیم، مثلا سقف نگاه میکنه، شما رو نگاه میکنه، یه جهت خاصی رو نگاه، اسمش رو فوقیت، این دیوار نگاه میکنه، شما رو نگاه میگه دست راست شماست، این دیوار دست چپ شماست، در دست چپ شماست، این چراغ روبروی شماست، این چراغ رو نگاه میکنه. اما در باب اعتباریات فقط این نیست، میبینه، این رو میبینه، اما میاد جعل میکنه، این فرق اعتبار و انتظاره.
نکته دیگری که غیر از اون میبینه چی؟
اون نکته ایست که به خاطر اون جعل میکنه.
ببینید این نکته نداره، یه حقیقت تکوینه در انتظار،
کدام؟
منشأ انتظار رو میبینه
اینجا، همین منشأ انتظار رو میبینه، این کتاب رو دست تو میبینه، این روی نکته ای باید این علایت رو ببینه
که اعتبار بشه،
میشه اعتبار،
نه
همه انتظاره،
حالا اون نکته چیه؟
این نکته یعنی مهمه، بین فقها هم همین همیشه، من دارم رمز فقه بهتون یاد میدم،
این که میگه المؤمنون اند شروطه، تو همراه شرطتی. بی چی رو دیده که گفته تو همراه شرطتی؟ یعنی یجب علیک الوفا، هر جا شرط کردی برو دنبالش وفا بکن.
درست.
یعنی آیا تو چیز داری، خیار شرط داری اگه تخلف شد؟ آیا تو وجوب وفا داری و خیار شرط داری؟ ببینید نکته در باب اعتبار همیشه اینه. ببین میگه آقا تو تسبیح دیگری گرفتی، این تسبیح ملک تحت یاد نمیشه، ملک تو نمیشه. خیلی خوب، این بالای دستته. تا کی بالای دستته؟ تا وقتی که ردش بکنی. حالا این از چی در میاد؟ این داره چیه اعتبار میکنه؟ یک، چون بالای دستته تا رد بکنی نگهش دار، وجوب حفظ تلف نشه. دو، حالا اصلا خودش اعتبار کرد به این لحاظ. دو، مراد این است که تو واجبه به این رد بکنی مادام بالای دست تو تا رد بشه. سه، اگر رد کردن مستلزم خرجه، این خرج به عهده توست نه به عهده اون، چون گفتی این رو دست تو تا تو رد بکنی، تا تو رد بکنی. وقتی بنا شد تا رد بکنی، فرض کن اگه بخوای این تسبیحی که گرفتی اولا رفته، این آقا مال فرض کن عراق بوده، برگشته به عراق، شما باید خرج بکنی تا این تسبیح. ببینید این از توش در میاد که این ببینید دقت میکنید تصاحب آقای بجنوردی اینا رو ننوشته، من دارم چیزایی رو بگم که ایشون ننوشته.
اینا مستندی به نص باشه، نزوق فرمایش خود نیست من نوشتم.
خب میتونم فقه یعنی این دیگه،
میدونم الان
اصلا فقه یعنی این
ثبوت معنا حدود الان اینا همه الان
کجا این مال معناست؟
خب معنا کجاش؟ این الان نص داره
همین میگه حتی ترد، تا اینکه دست رد بکنه، یعنی تا مرحله رد این رو دست توست، پس این رد دارم با دست انجام بده. ببینید آقای بجنوردی مثلا نوشته رد بکنه یعنی خودش مادام موجوده خودشه بده، اینم معنای چهارم، اگر تلف شد باید بدلشه بده. و تمام اینا هم اختلافیست بین علمای اهل سنت و شیعه. ببینید اون نکته فنی رو من دارم یه رمزی از رموز فقه رو خدمتون عرض میکنم که خیلی تأثیر گذاره. این آمده اعتبار چی کرده، انتظار چی کرده، واقع نگاه بکنیم که تسبیح گرفته دستش، این تحتالیته که میگه نه آقا این تسبیح که مال مردم بوده تو گرفتی، این رو دستته، این تحت دست نمیاد، این رو دستته، تا وقتی که اون ردش بکنی به صاحبش، این رو دستته. حالا این که گفت رو دستته چه نکته ای بود که گفت رو دستته؟ این میشه اعتبار. کار فقیه اصولا در دنیا اسلام این بوده، مثلا اگه گفت اتم الحج والعمر یعنی حج واجبه، اگه گفت لله علی الناس لام و علا یعنی نه فقط واجبه، تو ذمه تو هم هست، اگر فوت کردی باید ورثه تو انجام بدن. اما اگه گفت اتم الحج والعمر لله یعنی بر تو واجبه، فوت کردی که ورثه لازم نیست. ببینید دقت کردین چی شد؟ این بحث نکته فنی اینه، باید بگیم روی لام و علا یه نکته دیگری هست، این لام و علا یک بر تو واجبه، این روی تو هست، روی تو هست این واجبه. دو، چون روی تو هست لله بر تو هست، پس بنابراین اگه فوت کردی انجام ندی ورثه انجام بده. اگر لله علی الناس بود قضا در میاد توش، قضا از مگه، اگر اتم الحج و العمر بود در نمیاد، اقیم الصلاة بود در نمیاد،
نه نمازایی که طرف نخونده
سا
براش قضا نکنه،
نکنن نه دیگه نداره که تکلیف دید.
الان استجاره
میکنن دارین آنی چیه؟ خب اینا الان بعضی ها گفتن، چون عده‌ای از فقهای ما از معاصر مخصوصا مثل آقای خویی گفتن از روایت در بیاد که هر نمازی که فوت شده باید قضا بکنه، مشهور گفتن نه نمازی که لعذرم فوت شده عمدن نه الان... از کردم از وقتی هم که آقای خویی گفت، خب حتی در خیلی از این کشورهایی که افراد لاابالی بودن، مثلا فرض کن منبامثال در لبنان پسر مثلا متدین شده 20 سال 22 سالش، پدرش 70 سال بود فاسق و فاجر بود، نماز نخونده است، تو این طبق فتوای خوی باید میخوند دیگه نمازه پدر رو، اما طبق مشهور نه، مشهور میگفتن نه نمازهایی که لعذرن سفره رفته خواب رفته اونا لعذرن.
همین بحث تو قمس هم داریم که به عین میگیره یا به ذمه،
اون بحث دیگه نیست،
آیا اون هم باید خمسه بدن بعد از موت یا نه؟ اون بحث دیگه، اون هم مال عین و ذمه و نکات دیگری که داره. دقت میکنید این یک نکته مثلا خود من اموالهم صدقتن، این میگه خود من اموالهم صدقتن، این معناش این است که یک تکلیفی است که پیغمبر از اموال، یعنی ببینید اگر مثلا 40 تا گوسفند داره، این 40 تا رو گفته امواله، پس زکات به این مالش نخورده، یعنی 40 تا مالشه دیگه، از اونا بگیر. اما اگر فعلم و انما غنم فان لله خمسه، یک پنجم، این تعبیر خمسه یعنی خمس تو مالش هست، یک پنجم مالش لله.
خب الان
پس یعنی فرق، ولذا فرق زکات رو با خمس به این بگذاریم که در با نمیخوام حالا بگم فتوای نهایی،
زکات به عینش نمیخوره
اما خمس میخوره، به تعبیر میخوام بگم، فعلا به ادبیات و قانونی دارم میگم. چرا؟ چون اونجا گفت خود، خطاب به رسول الله بود.
خب
یه خطاب داریم آت و زکات، این خطاب به مؤمنینه. عرض کردیم ما در قرآن آت و زکات یا اتون زکات زیاد داریم، اما یک جا فقط داریم خطاب به رسول الله، یک آیه است، بیشتر نداریم.
خب چه نتیجه هست؟
نتیجه تا گفت اموالهم، یعنی این 40 تا گوسفند مال اوناست. اما بنابر این که زکات به این مال تعلق میگیره، 39 گوسفند مال اون، یکیش زکاته. بنابر این که زکات به این مال تعلق میگیره، اینم دقت فرمودی؟ آت و زکات هم باشه که هیچ، اون که تکلیف صرفه. پس زکات به این مال، اما بنابر این که زکات به این مال تعلق میگیره، از 40 تا گوسفند یکیش مال خودش نیست، لله 39 تاش مال خوده. اما ظاهر ببین، من بحث ادبیات قانونی فعلا دارم، خوب دقت منوش، این یه بحثیست بسیار لطیف، یعنی از همون اول، از همون دنیای صحابه این بحث شروع شد، لیکن چون صحابه متفاضل بودن در علم، بعضیشون این دقت‌ها رو کردن، مثل ابن عباس بعضیشون نکردن. امیر المؤمنین که بحث دیگری است، نه با در اعداد صحابه است، اون عدل قرآن است، اون بحث دیگریه، اینشون تو بحث تعارض فردامش عرض میکنم، اصلا بحث دیگری است، اون عالم عالم دیگری است. وقت این
سنت که میفهمیدن،
بله خب بلا اشکال، وقت تعابیر روایات هم همینطوره، تعابیر اونجا که از اهل بیت آمده چون عدل قرآن هستن همینطوره. ما اگر باشیم فان لله خمسه، خمس خودش یک مفهوم مشاهه، یک پنجمش مال خدا، ظاهرش این است که به این مال تعلق گرفته. اما خود من امواله، تو یا پیغمبر از یعنی این 40 تا گوسفند مال اوناست، تو از اونا زکات بگیر. ظاهر این تعبیر اینه که زکات به این مال تعلق نمیگیره. حالا من عرض کردم کار به مجموع ادله ندارم، دقت کردی؟
تعبیر ظاهر
آیه اینه، اموالهم گفته امواله، یعنی این مال اوناست دیگه. در اینجا چی میگه؟ میگه اگه شما غنیمت گرفتین، اون چی که غنیمت به دست میارین، خمس این، یک پنجم این مال خداست، خمس این، ببینید. پس در اینجا تعلق به مال به این گرفته، اینجا تعلق به این گرفته. البته فرق این دوتا با هم خیلی زیاده، خمس مالیات بر درآمده، زکات مالیات بر داراییه. در دنیای فعلی هم دوتا مالیات، دوتا مالیاته، یه مالیات بر داراییه، یه مالیات بر درآمد. ولذا مالیات بر دارایی تکرار میشه، شما هر کسی خونه ای داشته باشه باید سال به سال مالیاتشو بده، اما مالیات بر درآمد یه باره، چون یه بار صرف میکنه درآمد دیگه. الخمسم المخمس لای الخمس هم ولی همین نکتهش اینه، چون جو مالیات بر درآمده نه بر دارایی. حالا به هر حال من از این نکته رد بشم. پس بنابراین خوب، چون ایشون نتونستن خوب تصویر بکنن، من دارم چرا آمد گفت این تسبیحی که تو از کسی گرفتی بالای دستت، بالاست، این مسیطره، نمیذاره تو تکان بخوری، این استعلا داره، علو داره بر دست تو، تا وقتی که ردش بکن، اون وقت تو دستت آزاد میشه، این بالای دستته. عرض کردیم این متن هم جزء انفرادیه، هیچ کس دیگری غیر از این سند نقل نکرده. داریم ما فلیردها من اخذ عصا اخی، داریم ما حرمت و مالی که حرمت دمه، اینم داریم، دقت کردین. اما این تعبیر که علل گرد، وقت اینجا نکته این میشه، روشن شد کیفیت هست،
اینه که من میگم هی فکر بکنیم مال اینه. این از علالیت چند تا حکم در نظر گرفته، این اعتبار رو کرده علا. اصلا اعتبار همیشه نکته میخواد. این اعتبار کرد گفت زید شجاعه اسده، مثلا دیشب شیری به خانه من آمد، چرا اینو گفته شیر؟ به خاطر اینکه یک هیبتی نشون بده. یا بگه حاتم تایی مثلا دیشب میداری به خونه من، مثلا میخواد بگه که یک شخصی که فوق العاده کریم و بخشنده و مهربان و الاخری. دقت کنید چی مهم هستن، این نکته فنی رو در نظر بگیرید، این دقت در نظر بگیرید. وقتی لذا این پیش میاد علالید ما اخذت حتی ترد حتی تعدی حتی تعدی او، متون مختلف. البته ایشون یک اشاره به متون کردن، اما دیروزم توضیح دادم که نمیخوام تکرار کنم. آیا از این چی در نظر گرفته؟ یک، تو باید اینه حفظ کنی، وجوب حفظ. اگر مال مردم رو بدون اجازه گرفتی وجوب حفظ داره. دو، این وجوب رد داره، تو باید این ردش بکنی. سه، این زمان رد داره. اهل سنت تعبیر به زمان رد کردن.
لوازمش
هم داره. ها بفهم راحت بشه. سه، بله شارت هم میشه. سه، اگر که تک هزینه ای برداشت، بودجه برداشت باید بدی، چون داره تا حتی ترود هنوز رد نکردی رو دستته و این دست باید رد بکنه. پس اگر بودجه ای هم اصلا ببین این توضیحات چون ایشون نظر میخوام. چهار، این باید رد بشه. اگر رد نشد تلف شد، نه اطلاع خودش هم تلف شد، اون چیزی که شبیه اونه باید رد بشه. وقتی اینجا این که اگر تلف شد، اینجا باز اختلاف داره. مثلا شما گندم از کسی گرفتین کاشتینش شد خوشه گندم، گندم از کسی گرفتین آردش کردین شد آرد، آرد رد کنید همون آرد رد کنید یا گندم باید بخیر رد کنید؟ اون آرد رو خمیر کردین، خمیر رو رد کنید یا آرد گندمی که غصب کردین بعد از خمیر شدن اونو نان پختین، 100 کیلو ازش 1 کیلو ازش گندم گرفتین غصب کردین برداشتین اینه آرد کردین و الان نان پختین، همین نان رد کنید؟ حتی تعدیه او اگر ضمیر داشته باشه این نان صدق میکنه؟ این داریم حدود دارم میگیم. اینا بحثه ایست که اینجا نشده. متأسفانه فرمودید، من میخوام بگم نحوه برخورد ما با سنن و با روایات خب بسیار کن. وقت بیایم یک فهم عرفی، این مطلب ایست که من هی چند روز میگم، بیایم بگیم من چون آمدم این عرض کردم که ما اگر حدیث علالیت نباشیم، دقت کنید یک مقدار حدیث که به نظر ما ظاهر همون حدیثه این عقلاییه، چون یک این بود که علالیت ما اخذت، یکی معنای حدیث اینه اخذ نه قصبت استیلا و قهر و غلبه و اینا، دو معنای اخذت مطلق به هر نحوی که دستش بهش خورد، خیلی گفتیم غیر عقلایی، انصافا عقلایی نیست. سه، اخذت یعنی لااقل بدون اجازه او،
چون یه چیزی داره پوست وقتی برادر از یه جایی میبینیم که طوری نیست ببینیم تو ببینیم
اصلا عرفی نیست، اصلا این عرفی نیست. اما این یکی سوم عرفیه باز
چی؟
که بدون اجازه او این کارو بکنیم.
خب درست،
بدون، نه این که قصد بکنیم،
نه میدونم،
بدون اجازه اون. وقت اگر بدون اجازه اون این کارو کردیم، یعنی به اصطلاح مستند به اجازه شرعی یا مالکی نباشه. در اون اینا را تصابه های بجنوری این نکته را هم شرح ندادن. چرا ایشون بعدها اینطور یک نکته رو در توضیحشون گفتن؟ بله، در اینجا در بحث بعدیش که مفاد به اصطلاح حدیث دارن، ایشون در صفحه 113 در این چاپی که الان دارم، بله ایشون دارن
که این خارج از وضوع حدیث تخصیصا او تخصصا، به معنا لو اخذنا به ظاهر عموم علالیت و قلنا با انهاده لنها بند لهاده الجمله اطلاق شمولی، مرفوع نوشتن اطلاقا شمولی هم منصوب باد یشمل کل یدن سوا اون کانت معزونتن من قبل المالک او من قبل الله او کانت غیر معزونه فالمورد خارجون تخصیصا، که آیا ید امانی به چه نکته از علالیت خارجه، این تخصیصا لانه لا شکه فی خروج الید من. و اما لو قلنا به ان المراد من الید التي جعلت في الحديث الشريف موضوعا للزمان خصوص الید العادیه او غیر المزمونه فخارجون به تخصص،
اصلا
وارد نبوده. این عادیه رو مرحوم ناینی داره، مرحوم ناینی اول بحثش در اینجا گفت ظاهرا مراد ان استیلائنه نه مطلق باشه، اما در ضمن شرح بحث حدیث مطلق گرفت، مطلقی که به اجازه نباشه. خود آیه بجنوردی هیچ کدوم رو اختیار نمی کنه، اینم یه مشکلیه. اصولا من عرض کردم این خیلی متعارف عده از علما مثلا فی وجهان کذا و کذا اختیار نمی کنن. بعضی ها معتقدن از نظر روش آموزشی بهترین روش آموزشی اینه که طرف رو ما چیز بدیم، به اصطلاح سوق بدیم به این که همیشه اختیار بکنه، بالاخره یا این ور اختیار کنه یا اون ور اختیار کنه، دقت کردیم. اما این که بگیم این آیا خارج از تخصیصن یا تخصصن، این خیلی لطیف نیست. ایشون متاسفانه یکی دو صفحه اینه تکرار هم میکنه ایشون، یه خروجی تخصیصن او تخصصن، یعنی اختیار نکردن. البته اختیار هم بعضی هستن کشکی چیزی اختیار، اونا هم به درد نمی کنه، غلطه، باید نکته فنیش رو بگه. ایشون میگه اخرت در اینجا ظاهره در استیلاه، یعنی در قصبه. عرض کردیم ادوی زیاده از اهل سنت حدیث به قصب زدن، جای بحث نداره. ولی ازا مثل ابن حزم یه حدیث شامل آریه نمیشه اصلا، از خود حسن هم نعرف شده که شامل آریه نمیشه، عرفی هم نیست. اون وقتی ایشان در اضافه بر این که مثلا هی اینطور میگن، در یک جای دیگه شونم در صفحه 118 به مناسبتی من چون تقریبا بحث نگاه کردم و قد عرفت ان اقدام المالک علی تسلیم مالیه الی طرف به عنوان عدم زمان یوجب عدم تأثیر الید فی الزمان بل یوجب تخصیصه او تخصصه، اگر مالک بسا خودش باشه یوجب تخصیص این قاعده تأثیر ید رو او تخصصه، تعبیر ایشان این در صفحه 118 از این چاپ. این هم فنی نیست، باید این طور میگفتن لخروج لالک تخصیصن یوجب و تخصصه و معنا داره. خواستم نکته فنی رو عرض بکنم، یوجب و تخصیصه درسته، لخروج لالک تخصیصن و تخصصن اینم درسته، اما یوجب و تخصصه و تخصص چیزی نیست که یوجب، تخصص خود موضوع خارجه، یوجب دیگه نداره. روشن شد چی مخوام؟ اینا به خاطر این که نه این که مخوام انتقاد بیشن، معلوم باشه شن ایشون بالاتر از این احترامو برای اساخر طلب زیاد فضلن بر ایشان که جهات متنوع در فضیلت و بزرگواری داشته، مخوام این نکته فنی تعبیری مثلا بل لخروجی تخصیصا او اینطوری اشکال نده، بل یوجه و تخصیصا او مثلا خروجه و تخصصا، اما یوجب و تخصصه و من اگه به اکرم العلماء جاهلی نمیگه، نه یوجب و تخصصه، نمیگه این اکرم العلماء یوجب و خروج الجاهل تخصصه، جاهلن
یکیش خروجه یکیش اخراجه،
یکیش خروجه یکیش یوجب و خروجه نمیشه گفت، دقت فرمودید. این البته عرض کردم اینجا نگفتن صفحه 118 به یک مناسبت، یعنی این تخصیص و تخصص ایشون تکرار کردن و اینجا اصلا تعبیرش هم خیلی مناسب نیست. و عرض کردیم، ما عرض کردیم ظاهر مرحوم ناینی قصبه، ظاهر عده زیادی از اهل سنت قصبه، بند اصحاب تفسیر عقیده اینه که نه بدون اسم، نه اینکه قصب باشه خصوص استیلا باشه، وقتی توی اتاق طرف نماز میخونه بدون روی سجاده یه طرف برداشته، فرش یه طرف برداشته، قصدم نکرده، یه گوشه انداخته مشغول نماز بوده، روی سجاده یه طرف بدون اجازه اون، یه دوزی آمد از زیر پای اون کشید، ظاهرن زامنه دیگه، اگر این طلب ظاهرن زامنه، چون تصرفی در سجاده بدون اذن مالک بوده، نمیخواد قصد کرده باشه، داره نماز میخونه که بعد برگردونه، استیلا هم نمیخواد باشه. فرض کنید مثلا طرف اگه حاضر باشه این کار نمی کنه، میترسه ازش، چشمش دور دیده سجادش برداشته یه گوشه مشغوله بدون اجازه، ظاهرا اینجا اگه کسی اون سجاده رو دزدی با این که کار نگه رو سجاده رو نماز میخونه، ظاهرا قاصبه، جای دیگه برده، جای دیگه،
یعنی قصف است
دیگه، قصف. نه یعنی به اصطلاح قصف یعنی استیلا پیدا که از که مثلا تا طرف بفهمه نزدیکه برمیگره سر جاش، استیلا برش پیدا قصف به این معنا بدون اجازه تصرف کرده. ولی زای یه بحثی هم اگر یادتون باشه شما نگاه بکنی، یه بحثی هم در اجتماع امر نهی دارن که اصلا قصف با صلات متحد نمیشه، لذا آمدن در اونجا گفتن ما قصر نمیخوایم، همین که لا یجوز و ما لا یحل مال امرئ مسلم این عنوانه میخوایم، اونجا آمدن اشکال کردن که اصلا قصر یعنی استیلا، اصلا با عنوان صلات محقق نمیشه، لذا برای این که بخوان انطباق عنوانی پیدا بکنن آمدن گفتن درسته عنوان قصر نمیشه، اما عنوان لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه دیگه، قصر هم نباشه حلال نیست، نماز نیست، جایز نیست بخونه، دقت کردی این نکته هم در اونجا آیین دارن که قصر، ولذا در خود جواهر هم نگاه کنید در کتاب قصر اولش بحث اینو داره که اصلا قصر یعنی استیلا یا نه، قصر همین آدم سجاده کسی رو بدون اجازش برداره، لیکن قصر ظاهرا نوع استیلاه، اینطور نیست که فقط بدون اجازه نماز اون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، مثل که من اخذ عصا اخیه جادن او لاعبن فلیرده اله، اون فلیرده ها یک چیز اخذه، اون وقت مرحوم آینانی اخذه رو به عنوان قصر گرفت، ما آمدیم تحلیل کردیم نکته گفتیم، یک کلمه علاک یک نوع استعلاه، حتی قایت هم حتی یرد آورده، این اخذت رو با اون مقدمه و با این مؤخره با هم نگاه بکنیم یعنی بدون اجازه، اما اگر روی مثلا بی توجهی برداشت خیال که کتاب خودش نه که نه کتاب خودش گذاشت سرش بگیم این هم این حدیث مشمول علی دیده، این انصافا مشکله،
حالا اگه اشتباه ببره
خب ببره اشتباه کرده برگردون سر جاش،
خب اومدیم از ظاهر شد
اونجا حساب اینا میگن زامنه، اینا میگن به علالیت زامنه، ما مشکل میدونیم
بالاخره برده
چه برده، اما دلیل میخواد این اشتباه هم برده کتاب خودش
کرد که عرفیش کنه،
عرفیش اینه یا قصد بکنه یا استیلا بکنه یا بدون اجازه او تصرف بکنه،
نمیدونم در عرف من اومدم این استکان خودم نیست استکان یکی دیگه است، اشتباه بردم همین کاری که تو مساجد میشه تخی یکی دیگه رو میپوشه میره کفش رو بره گم میکنه، الان اصلا باید بده یا نباید،
نه نداره دیگه دلیل نداره که
بله، الان
میبینه بردی میگه کفش منو بردی، نه میگه بردی اشتباه کردی برگردون،
خب نیست
بله
بردن.
میگه این از دست من خارجه، احتمال داره که زمان نباشه در اینجا،
اینا عرفن
نه بحث، ببینید بحث
اصل عملیش هم ظلمه،
ببینید دقت بکنید، چون ایشون به عنوان کفش خودش پوشیده تصرف، مگر به این عنوان بگیم که اصولا مال کسی دیگری که انسان زیر دستش بگیره ولو بعد بفهمه، یعنی جهل در اون زمان تأثیرگذار نیست، علم بالاخره پیدا شد، جهل اولش جهل بود بعد بالاخره علم پیدا شد، این جهل در حین عمل تأثیرگذار نیست، علم که آمد کافیه، این از این جهل، این که شما یه عرفی نیست نکته ای داره، پس بنابراین مرحوم آقای بجنوردی این نکته رو روشن نفرمودن که آیا این تخصیص یا تخصصه، تردید گذاشتم، عرض کردم گاهی این تردیدها علامت دقت و علامت به اساس ظرافت بحثه، نه این که اشکال باشه، لکن بعضی ها معتقدن که اصولا یکی از راه های صحیح در آموزش اینه، خود مرحوم شیخ قدس الله نفسه فکر کنم تو بیع سگ غیر شکاری مال بستان اینها مثلا یه یمکن ان یقال که این مثلا بهش درسته، بعد میگه لکن یوناقش که فقط سگ شکار، بعد یمکن ان یقال این روایتی که در مقصود آورده ولو مرسل عمل اصحاب، بعد یراد رو به این که این معنی سواد نقل به معنا هی نه من حساب کنم 5 بار یا 6 بار ایشون اخذارت داره، هی میخواد درست بکنه که درسته بهش، از اون ور برمیگرده که درست نیست بهش، بعد از 5 6 بارم آخرش میگه فتعم. در از اینش میخوام بگم این بحثیه که اصولا حالا اون بحث دیگه اکثرش نمیتونم بگم این، ولذا اگه دقت کنین ادهی که بعد از شیخن این نکته فنی رو دارن، معتقدن در تعلیم لااقل، حالا شما برای خودتون یه چیزی می‌نویسین بحث دیگریست، اما در اصول تعلیم یاد بدیم به افراد که اصولا تصمیم گیری بکنن، بالاخره یا روایت قبول میکنن یا نمیکنن، هی آخرش هم میگن فتعمه. این در مراسمه یه چیزی انسان برای خودش فکر میکنه به ذهن من این طور، چون من میگم بعضی وقت و بعضی که من دیدم آقایون چاپ کردن معلوم میشه احتمالاتیست که شب در حین مطالعه دادن، هی احتمال دادن احتمال دادن، برداشتن صبح اینا رو تو درس گفتن، شاگردم بولان تقریبا ازش چاپ کرده، اینا خب ارزش علم نداره، احتمالات تصورات اصلا علم نیستن، علم با تصدیق باشه، اینا اصلا ارزش نداره که اسمش علم بگذاریم، اصلا گفتنش هم معنا نداره، خیلی چیزا ممکن است در ذهن ما در حین مطالعه بیاد اما این معناش این نیست که تو درس هم بیایم اونا رو بگیم و بعدم ابداع احتمالات بکنیم و ذهن رو مشوه بکنیم. دقت می‌فهمم، نمی‌خوام بگم ایشون آیه بجرندی اینطورها، این یک بحث کبروی است، احساس به این بحث ایشان نداره، اون بحث کبروی اینه. ولذا عرض کردیم اگر معنای حدیث رو این گرفتیم، این مقدارش عرفیه، این تمومش بکنیم، این مقدارش که اگر کسی به هر نحوی مال کسی رو بدون اجازه گرفت، حالا قصد باشه یا نباشه، این به اصطلاح باید رد بکنه، باید برگردونه و جایز هم نیست، حرام هم تصرف، این عرفیه، این قبول کرد. نکته اساسی در عرفیش این بود که آیا به علیت برگردیم یا نه، آیا اگر این طلب شد ضامنم هست یا نه، اینم عرفیه یا نه، این بخش تمامش اینجا بود. بیایم بگیم انصافا این هم عرفیست، یعنی اگر تلف هم شد عرف اینجور میبینه. خوب دقت کنید، اگر هنوز اون شی به استر، اگر اون شی بدل داره انصافا باید ببدل، مگر شی موجود باشه، یعنی همون نکته ای رو که اینا از علالیت فهمیدن ما بگیم عرف و اقلام همینه میفهمه، یعنی این نکته ای که ما علالیت فهمیدیم که یجب و رد، اینا اغلا فهمیدن، همین نکته ای که نمیشه مال، حتی گفتن وجوب ردم در فوریت یا ردم در میاد، فورا باید رد بکنه، بگیم اینم میفهمن، چرا؟ چون مال مردم زودتر باید رد کنه، حتی تا رد نکرده رو دستشه، خب زودتر رد کنه که از دستش در بیاد، اینم ممکنه فهمیده بشه. بگیم عرف اغلایی هم همین، شما هر لحظه ای که نگهداری مال مردم نگهداشتی، بگیم اینا رو هی تضمین، اما این که اگر تلف شد و اختیاری شما نبود، نه اطلاق دوز آمد برد، بگیم بله این هم عرفیست به این مقدار، یعنی همین نکته رو که اون آقا گفت مجموع الحاله، عرف اینجور میبینه. خوب دقت کنید، این رو تو باید رد کنی و اگر هم تلف شد چیزی که جای اون مینشینه رد کنی. دقیقه قبول کردی یه عرف، پس این مقدارم بخواییم بگیم حدیث علالیت،
شما در این مشکل ده.
نه قبول کردم، فقط کجا میاد یه مقدار مصادیق، مثلا گندم گرفت غصب کرد یا غصب کرد یا گرفت تبدیل به آردش کرد، آیا همین آرد برگردونه یا بره گندم برگردونه؟
بحث
مصالحه
اینجا
پیش نمیاد، اون بحث سانمی، مصالحه سانمی ما باشیم و ارتکاز اغلایی. وقت در اینجا ما در یک باب دیگری یکی دو تا حدیث داریم، به نظر من مال سندش هم مال جمیل ابن دراجه، امکانش شیء قائما به عینه داریم، چون تو بحث قصد الان عرض کردم گندم کسی گرفت کاشت، این امکانش شیء قائما به عینه که اون رو به اینجا هم بزنیم، بیاییم بگیم چون اینجا ننوشتن آقایون، معیار این است که آیا اون شیء
این جای دیگه از البته عرض کردم. و روایتی که در این کانشی و قائم به تو دو سه باب آمده، یکی به نظرم تو باب خیاره، یکی تو باب حدود دیات کجاست، دو سه باب، یعنی یک جای واحدی هم نیست. و بعضی از مصادیقش هم در اون روایت بیان شده، مثلا ماشین از کسی گرفت و رنگش کرد. حالا اینجا صدق میکنه شیء قائما به اینه یا صدق نمیکنه؟
بسته
که داره ماهیت شب هست. ها این نکته عرفی اینه، عوض نمیشه. ولی ازا الان هم با رنگ برمیگردن ماشین رو به طرف برمیگردن.
حتی گندم هم اگر چیز بشه،
اما گندم اگه گرفت تبدیل به نان کرد، بهش بگه این نان بده به صاحبش، معلوم نیست، شاید میگه ما رو 2 کیلو گندم بخواد به تو صاحبش بده.
ماهیتش
هم عوض
شده.
ها باز یک نکته دیگه در اینجا احکامه، مشکل دیگه در اینجا احکام. یعنی اگر حکم کردن این گندم نجس بود، تبدیل به آرد کردیم، بناش این که اون آردم نجسه، تبدیل به خمیر کردی، اون خمیر هم نجسه، تبدیل به نون کردی، اون نون هم نجسه، ادهی گفتن نه دیگه نون پاک میشه چون نون غیر از گندم.
همون.
حالا ببینید یکی بحث سر وجوب رده، مثلا این گندم ملک این آقا بود، شما آردش که از ملکش خارج شد یا نه، پس یه بحث ملکه، یه بحث نجاسته، یه بحث حرمت استعماله، یعنی نکات فنی مختلف داره.
اگر ما این باشه همون مالکه،
اما مثلا شاید در بحث ردش به ذهن بیاد که اگر گندم رو به اصطلاح قصد کرد و تبدیل به آرد و بعد خمیر و بعد نان کرد، بهش بگیم آقا گندم رد کن.
حالا فرمودین که در روایت اشد و حالتش رو باید چیز کنه،
در قصد داریم یه آخر رو به اشق احواله، اشد احواله، حالا به روایت نیست، نمیدونم روایت روایت فکر نمیتونم باشه، اما چیز داره، یعنی عبارتیست که قدمای اهل سنت هم دارن. میخوام اینو بگم یک جوری شده مثلا از قرن اول دوم، یعنی کنده ما توی ارتکاز فقهایی را افتاده بوده، یک حالت اینجوری، اگر روایت نیست یه چیز شبیه توی جو فقهی را افتاده بوده. خب اینم راجع به این مطلب. پس بنابراین انصاف قضیه، چه حدیث علیت ثابت باشه چه ثابت نباشه، این نکاتی رو که ما الان میخواییم از حدیث علیت در بیاریم انصافا عقلاییه. نکته اصلی زمان بود، زمان هم نکته همین عموم الحالینی که در این کتاب مجموع آمده بود، یا در اینجا که، یعنی به عبارت اخرى عرف میاد روی این نکات حساب میکنه، مثل این که شما کتابتون گم کردین، عرف میاد روی این حساب میکنه اگر مالک رو نشناختیم چه تأثیری میگذاره. اینا همه نکات فنیست. آیا یک مثل مباحات میشه هر کسی اونو برداشت مالک میشه؟ دو، نه هنوز درسته به اصطلاح از ملک مالک خارج میشه، لکن میره تو اموال عمومی، میره دولت، دولت اونو باید متصدی بشه، که ما سابقا خوندیم در قوانین مصری، شاید تو قوانین ایران هم باشه این حکمه که باید بده به نزدیکترین کلانتری یا مرکز پلیس، اونو تحویل بده قبض بگیری، یا بره مثلا فرض کن به اداره آمار یا کلانتری اونو تحویل بده، یا اداره آگاهی اونو تحویل بده و قبضم بگیره رسی الی آخر مطالب. سه، بگیم نه آقا جهالت الغی ملکیت رو از بین نمیبره، هنوز مالک داره، فقط جهله، چیزی که نشده که، یه دفعه کافر میشه مرتد میشه اونه یه آثر داره، یه دفعه دزدی میکنه میره مال بانک میدوزه، بعد الان گم شده پیدا نشده، میان خونیشی میفروشن پول بانک میدن. دقت میکنی نکته فنی روشن شد؟ ها، یعنی تمام این ظرافت ها رو باید در نظر، جهالت از ملک در نمیاره، جهالت منشأ ملک دولت هم نمیشه، اونو نگهداری کنه. از اون ور آیا این نگهداریش تکالیفش هم به عهده اون باشه؟ نه، گوش اتاقش بگذاره، دزدم برد برد، تلفم شد شد، دیگه ضامن نیست. سه، اگر به اصطلاح خاص خودش کاری بکنه، اگر خاص خودش کاری بکنه، کاری بکنه که باز هم جهت مالک رو حفظ کنه،
صدقه
من صدقه بده، تازه این صدقه هم به جوری باشه که اگر مالک آمد بهش رد بکنه. این یعنی اون حکم رو آمدیم تحلیل قانونی کردیم،
آخرش مالکیت میمونه،
تا حتی المقدور میمونه، تا جایی که امکان داره. یعنی دقت کنید، این که میگیم بدل، این بدل مثل اینه، یعنی شما درست الان به مالک نمیرسی، لیکن چون مالک انسانها قصد خیر دارن، یه کار خیر بکن که اون با قصد اونه. ببینید این شبیه بدل در مان حنفی، یعنی انصافا با ارتکازات ما این بهتر جور میاد، ولذا تو خونش بگذاره، طلب شد شد، مزامن نیست، میتونه توش تصرف اون، حالا یک رأی دیگه، تصرف مالکانه هم بکنه، لکن به این معنا که اگر صاحبش آمد بهش بده و اگر سالم هم مود بهش بده، و میتونه مراعات حق اونو بکنه، با عنوان خیرات بده، باز هم به این عنوان که اگر صاحبش آمد بهش برگردونه. این معناش اینه که اون ملکیت خصوصی خیلی شدید مراعات شده، به خلاف تفکراتی که الان زیاد مطرح میکنه. مثلا